با توجه به صحبت‌های شما و حرکت‌ها و برنامه‌هایی که مشاهده می‌کنیم، وظیفه ما چیست؟ در کل چه باید کرد؟ والا من که وظیفه برای کسی قرار نیست تعیین بکنم. خود پیامبران به مردم میگن که شما دنبال روی ما نباشید. چیکار کنیم؟ ولکن کونو ربانیین، خودتون خداشناس بشید. چطور خداشناسی بشیم؟ خداشناس بشیم. چگونه وظیفه خودمون رو بدونیم؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، از طریق همین شناخت کتاب، یعنی قرآن برای مسلمان البته. و به ما کنتم تدرسون، به خاطر اون چی که درس دارید میگیرید. البته این کلام فقط قرآن نیست، این کلام میگه همه انبیا اینو میگفتن. برای یهودیا کتابشون چی میگه، برای مسیحیا و برای مسلمان ها ما باید ببینیم که وظیفه‌مون تو کتابمون چیه. خب اگه ندونیم، نشناسیم کتابمون رو، بنده اگه بخوام بگم شما دنبال حرف من افتادید، ممکنه گمراه بشید. از کجا معلومه که من حتما 100% راست میگم، درست میگم؟ حرف همه رو باید عرضه کرد به کتاب خدا و سنت پیامبرش. بنابراین اگرم میخوام بفهمی عرایض من درسته، منم همش ارجاعاتم به قرآنه. بریم بخونید اون آیاتو، ببینید اون چگونه راهنمایی میکنه. آقای جلال، مگه اصالت یک خبر را نباید ابتدا تحقیق کرد؟ شما چرا انگشت اتهام به خاطر انفجار امروز را به سوی اسرائیل میگیرید، در حالی که عوامل حکومتی سوابق این گونه انفجارها مانند انفجار در حلم امام رضا را دارند؟ من تحقیقی که نکردم، ولی روی قرائن دارم عرض میکنم. قسمم نمیخورم که حتما این درسته، ولی اینی که انفجار میگن، از اول میگفتن که توی سطل زباله ها مثلا بوده، بعد گفتن نمیدونم بمب کار گذاشته بودن تو کجا، بعدن حالا دیگه فهمیدن که توسط در واقع بمب از بالا. معمولا این امکانات رو اسرائیل داره، اینطور که اخیراً عرض کردم، در هم در سوریه و هم در لبنان، و دائماً هم این فعالیت ها هست دیگه. مگه کم از این انفجارات تو ایران شده؟ مگه تمام این دانشمندان هسته‌ای ما ترور نشدن؟ خیلی دقیق و حساب شده و ده ها این نمونه ها هست. بنابراین یک حدس در واقع تیره در تاریک انداختن نیست. الان هم باز تکرار من میکنم که من یقین ندارم، ولی اینا رو قرائنه، روی امکاناته. خود اسرائیل هم که پنهان نمی کنه، دقیقا هم میگه و گفته که ما چیز اصلیمون در واقع میگن سر مار تو ایرانه. خب بنابراین یک اتهامی نیست که آدم بگه که حالا چرا به اسرائیل نسبت دادین. من جزء قرائن میگم، این احتمالات این هست که خب همه جام دارن این کار میکنن، ابا امتنایی هم ندارن، با افتخار هم دارن خودشون میگن. خانم فرزانه، سوال من اینه که در قرآن آیات حزن زیادی داریم که همه آنها با لا اومده، لا تحزن. آیا مفهومش این نیست که خود خداوندم نمیخواد که ما غمگین باشیم؟ نه، همه جا که با لا نیومده. میگه که لا تحزن علیهم، یعنی پیامبر محزون نباش که چرا اینا ایمان نمیارن، این کافران، این مشرکین. میگه تو غصه نخور. سه جایی قرآن گفته که پیامبر تو داری دق میکنی از قصه. فلعلک باخ اون نفسه که الله یکونو مؤمنین، از این که چرا ایمان نمیارن تو داری جانو تا دست میدی. یا فلا نفس تو دست نده از این که چرا لا یؤمنو با هذا الحدیث اسفن، از تعصب که چرا به این پیام نو ایمان نمیارن جانو تو داری از دست میدی. یه جا میگه فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا جانتو از حسرت در دست بدی. این چند بار تو قرآن اومده. بنابراین اونجاست که میگه محزون نباش، و نه در رابطه با عمل خودش. اتفاقا خیلی جا میگه باید محزون باشید، اگر خلافی کردین، خطایی کردین، خیانتی کردین، آدم باید محزون بشه، غصه بخوره، ناراحت باشه که من چرا ظلم کردم به دیگری. بنابراین خیلی تو قرآن دو چیزو میگه، یکی بیم، یعنی یکی امید. شما هم باید بیم داشته باشید از خلاف و خطا و خیانت، و هم امید داشته باشید. یا میگه خوف و بیم و امید خوف و رجا، رجای امید، خوف یعنی بیم داشتن. پس این دوتا با همه. پس اگر کار خطایی کرده، آدم کرده، باید قصهشو بخوره، باید محزون بشه. اگه من برام مهم نباشه که یه حرف کاری کردم، خب عملم نمی کنم. ولی وقتی آدم قصه دار بشه که چرا من ظلم کردم، چرا حق کسی رو پایمال کردم، این خیلی هم لازمه، باید هم اینطور باشه. خدا نخواسته ما غمگین همینجوری برای چیز عادی باشیم، ولی غم بی‌نوایان رو خوردن که تو ادبیات ما هم فراوون دیگه، این همه بزرگان ما، سعدی، حافظ، مولوی، دیگران هم گفته غم دیگران رو بخورید. ولی غم این که چرا این اوکازیون رو من از دست دادم، این پول از دستم رفت نتونستم بگیرم، چرا این اتفاق افتاد، چرا این عزیز رو از دست دادم، حالا یه مقدارش خب به صورت طبیعیه از دنیا رفتن عزیزان. ولی امام علی باز میگن که یه نفر پسرش مرده بوده یا دنیا رفته بوده، میرن برای دیدار و میگن که اگه قصه بخوری خب طبیعیه، این رحم انسان، عاطفه است، ولی مطمئن باش که اینو یادت میره، بالاخره روزگار از یاد آدم میبره. ولی تو سعی کن که ان تصبر فصبر الاحرار، مثل آزادگان صبر کنی، یعنی آزاد از غم و قصه های غریزی و عاطفی باش، یعنی به خودت مسلط باش، مثل یه آدمی که آزاده است، از هر چیزی آزاده، اسیر در واقع این تموجات احساسی و روانی و عاطفی هم نمیشه که خودشو گم بکنه دیگه، از خونه نیاد بیرون. و تا یه حدودی طبیعیه، یه مصیبتی برای آدم پیش میاد که آدم غمگین میشه، عزیزی از آدم دست رفته باشه، ولی باید به سرعت انسان بتونه خودشو مسلط بکنه، برتر بیاد بر اون. میگه این صبر احراره، آزادگانه. آقای جوزف: میترسم راه شما سخت بیراهه باشد، اگر اطلاعات امروز را در مورد اسلام، پیامبر و علی نداشتید و در زمان حضرت علی و حدود قدر پس از جنگ خندق و در دمشق زندگی میکردید. من خیلی متوجه نشدم منظورتون چیه. میترسم راه شما سخت بیراهه باشد. خب من که کسی رو دعوت نکردم، من اولا راه خاصی ندارم، میگم راه من راهی که معرفی میکنم راه کتاب خداست و سنت پیامبرش. اگر اهل کتاب خدا و سنت پیامبر نیستید، دنبال به اصطلاح جهات مذهبی و فرقه‌ای هستین، عمل کرده امام علی رو برید بخونید در دوران حکومتشون، اگر با اون دوتا آشنا نیستید. اگه بیراه هست خب بریم ببینین که اون چی که من عرض میکنم هست اون کتابا یا نه. اگر اطلاعات امروز رو در مورد اسلام، پیامبر و علی نداشتید در زمان حضرت علی و قدری پس از جنگ خندق و در دمشق زندگی میکردید، من متوجه نیستم که منظور چیه. اگه این اطلاعات رو نداشتم تو دمشق یا جنگ خندق زندگی میکردم، خب این اطلاعات رو نداشتم، متناسب با اون مد زمانه، حرفای زمانه، داوری های زمانه عمل میکردم دیگه. بنابراین هر چی که بنده داشته باشم، اگر داشته باشم، از کتاب خداست و سنت پیامبرش. حالا اگر اشتباه فهمیدم شما بگین کجا اشتباه فهمیدم، اصلاحش میکنم. ولی بله، اگه نداشتم که بندم تشخیص نمیدادم. منم مثل خیلی ها که ذوب رهبری شدن، خب ذوب میشده، ولی وقتی میبینم که قرآن به وضوح داره نهی میکنه از این شخصیت پرستی، بت سازی، من عیناً آیات قرآن رو براتون خوندم. آقای ذبیح الله: آیا امکان دارد در کنار تفسیر قرآن و فقه، علم مدرن نیز وارد ساختار درسی حوزه نماییم؟ در زم اگر امکان دارد هفته آینده بحثی را پیرامون مهدویت و راه‌های شناخت امام عصر راه اندازی کنید. خب دو تا سؤاله. اما در کنار تفسیر قرآن و فقه، علم مدرن نیز وارد ساختار درسی حوزه نماییم. علم مدرن پیشکش این آقایون، تفسیر قرآن نیستش تو حوزه علمیه. اونا که تفسیرم کردن مثل آقای طالاقانی، مثل علامه طباطبایی، خودشون کردن. اینا جز دروس حوزه نیستش. یا مثل الان آقای جوادی آملی جز درسای حوزه نیست. ببینید حوزه مثل شما بگید مدرسه یا دانشکده، تو این دانشکده ببینید چی درس میدن. حالا یکی از اون دانشجوها رفته یه درسای دیگه هم خونده، به خودش مربوطه، خودش رفته خونده، خودش ذوق داشته، ولی درس اون مؤسسه که تحصیل میکرده نیست. من عرضم مؤسسات حوزه علمیه است و اینا افراد حسابشون جداست. خود علامه طباطبایی هم میگه که در حوزه خبری نیست از قرآن. اینا بارها براتون خوندم، میگه شخص متعلم ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، متعلم طلبه که درس میخونه، مرجعم بشه در عمرش جلد این قرآن هم باز نکرده باشه. میگه اگر اهل عبرتی عبرت بگه، اون دیگه علامه طباطبایی معروف ترین مفسر. پس در حوزه ها تفسیر قرآن نیست. ای کاش وارد بشه، اگه بخواد وارد بشه همه این درس ها رو باید بریزن دور، از اول با یه مبنای جدیدی شروع بکنن. اما علم مدرن، علم مدرن هم که همه این آقایون دارن رد میکنن، میگن همینا که علم مدرن خوندن همینا گمراه شدن. تنها راه حلش اینه که علم مدرن وارد بشه. یعنی قرآن هم که با اطلاعات هزار سال پیش که نمیتونن درست بفهمن، قرآن هم باید متناسب با زمانه جلو رفته، مطابق زمانه درک کرد، فهمید. کاش که اینطور بشه، ولی با این اوضاع احوالی که داریم میبینیم، این آقایونی که مسلطن بر حوزه، چنین خبرایی نیست. یعنی با این ساختار، با این اساتید، این یه خواب و خیال. اگر فکر کنیم که اینا میتونن اصلاح بکنه. آقای امین ظاهرزاده، مگر نه کتاب خدا کامل است و حضرت محمد کامل به دست مردم رسانده؟ این پیام رو پس چه چیزی به امام، پس این پیام رو پس چه چیزی، این پیام را پس چه چیزی به امام زمان است؟ ولی کتاب خدا کامله، پیامبرم به مردم کامل رسونده. در کتاب خدا چنین چیزی نیست، چون این مسئله بعد از کتاب خدا اومده. یعنی مسئله در واقع امامت اهل بیت، اینا سالیانی است که بعد از میشه در نسل دوازدهم دیگه این مسئله مطرح شده، در دوران قبلی هم که نبوده. یعنی یک سخنی است که در واقع کسانی یا کسی قیام خواهد کرد جامعه رو به عدالت برسونه. خب همونطور که پیامبر ما از ذریه ابراهیم بود، حضرت ابراهیم شاید دقیقا که معلوم نشد حدود 4000 سال پیش مبعوث شده ابراهیم، پیامبر ما مثلا 1400 سال، یعنی بیش از 2000 سال، 2500 سال، 600 سال بین ابراهیم تا پیامبر ما فاصله است. ولی قرآن میگه که اون چه که تو داری میگی ملت ابیکم ابراهیم، این آیین پدرتون ابراهیم، این حرفا، هو سماکم المسلمین من قبل، او از گذشته این عنوان اسلام رو قرار داده و همچنین در این کتاب اومده. پیامبر اسلام میگه دعای ابراهیم بود. سوره جمعه رو بخونین یا تو سوره بقره هست، دعاهای ابراهیم وقتی که اون خانه رو میسازه، میگه ربنا وب اسفیهم رسولا منهم، خدایا از بین این کسانی که در آینده، حالا اون داشت فعلا کعبه رو میساخت، هنوز که آدمی نبود، دعا میکنه که اینجا خدای دلهای مردمم به اینجا متوجه بشه، یه دم بیان اینجا، یه دی خالصانه تو رو بخوان. بعد میگه دعا میکنه خدایا ورزق اهله من الثمرات، روزی بده به اینجا، خدایا اینجا امنیت بده، اینا شرایط امنی باشه که دی بیان اینجا. هی دعاهاش اوج میگیره، اوج میگیره، اوج میگیره، مثل یک کسی که یه مدرسه ای توی ده میسازه، میگه خدایا بچهای این ده سواد یاد بگیرن، خوندن نوشتن بلد بشن، بتونن نامه برای پدر مادرشون، هی دعاش اوج میگیره. خدایا از اینا کسانی باشن که مدرسه رو بخونن، خدایا کسی باشه که دیپلم بگیره، خدایا از اینا کسی باشه بره تو شهر وارد دانشگاه بشه، خدایا دیپلم بگیره، خدایا کسی پدید بیاد استاد بشه. هی میره بالا، میره بالا، میگه خدایا کسی تو این مدرسه پدید بیاد که جامعه رو زیر و رو میکنه. همین راجع به ابراهیم، خواسته ابراهیم همینه. وقت سوره جمعه اولش ابراهیم همینو میگه دیگه، میگه ربنا وب از فیهم رسولا منهم، رسولی بفرست از بین اینا. هنوز هیچی نیست، هنوز چهار تا سنگ دارن رو هم میذارن. یک کسی از کسانی که بعدم باید اینجا بیاد پرورش پیدا کنه، یتلو علیهم آیات تو رو بر مردم بخواند، و یعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب یعنی قوانین و نظامات و اخلاقیات، حکمت رو بیاموزه، و یزکیهم تزکیه نفس بکنه اخلاقیات اینا رو. خدای تو که سمیع و علیم هستی، خدای میشنوی این دائما. و این آرزوی ابراهیم بوده، این آرزوی ابراهیم 2000 سال بعد اجابت پیدا کرده. خب حالا چه اشکالی هم داره که از ذریه پیامبر در نسل‌های آینده یک کسی برانگیخته بشه؟ این دو تا فکره، یکی این که ما بگیم یک کسی بوده 1300 سال پیش، 1200 سال پیش، خدا اینو نمیدونیم هست نیست، کجا هست، آیا نقش داره نقش نداره. یه وقت اینجوری فکر میکنیم که هیچ تو قرآن هم هیچی هست، نشنیدیم از این که یه اشاره به این کرده باشه. یه وقت هست میگیم نه، خدایی که تونست از ذریه ابراهیم یه همچین پیامبری رو پرورش بده، از ذریه در واقع ابراهیم و ذریه نوح بود، مگه نبود؟ قرآن میگه که و من ذریتهی ابراهیم، ابراهیم از ذریه نوح بود، همون نسل، همون استعدادا. پیامبران از یک ذریه پدید آمدن. حالا اگر خدا مشیتش باشه ایجاب بکنه توی شرایطی که مهیا میشه، هیچ خلاف قرآن نیست که از ذریه پیامبر یک فردی متولد بشه، برانگیخته بشه و جامعه رو به عدالت، نمیاد بگه همه رو شیعه میکنه، همه رو نمیدونه. اون چی که خبرایی هم که آمده میگه یملا الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، زمین رو که، دنیایی رو که غرق ظلم و جور شده، اون به قسط و عدالت در واقع راهنمایی میکنه. اینا قابل فهمه و منطبق با دیدگاه قرآنی هم هست. ولی دیگه یه داستانایی گفتن که تو جبهه هم میامده با اسب سفید بوده و نمیدونم لیست انتخابات مجلس رو به امضای ایشون رسوندن، ایشون تایید کرده، آقا رو داره حمایت میکنه و آقایونی که دارن ولایت مطلقه میکنن از جانب ایشون مأموریت دارن، و آقای احمدی نژاد هم که سفره میذاشه، بشقاب و قاشق و همین هم برای امام زمان میذاش، قرآن هم که مثلا میخوند اون رحل و یکی هم میذاشون وسط خودش و اون معاونش که امام زمان بین ما باشه. اینا دیگه بازی با عقاید و باورهای مردمه. آقای ویلیام، آیا انتخاب رؤسای ستاد ارتش توسط مهندس بازرگان بود یا شخص خمینی و سایر گروه های صاحب نفوذ تأثیر داشتن؟ علت انتخاب سرلشکر قرنه بر چه اساسی بود و همچنین علت عزل ایشون بعد از 2 ماه چه بود؟ دانسته‌هاتان را بگویید. رؤسای ستاد ارتش، خب اون موقع قرنه قبل از اینکه انقلاب بشه ایشون جزء افسرهای ملی بود، زندان هم رفته بود زمان شاه، جزء افسرهای آزادی خواه بود. اون موقع تعدادی بودن حتی در دادگاه نهضت آزادی ایران 7-8-10 نفر افسر ارتش، اینا دادگاه اعضای نهضت آزادی رو 7-8 نفر بودن، اوائل هم بیشتر بودن، دادگاه اولی 11 نفر مثل این که ارتشی بودن، هم یکیشون سرگرد بود، بقیه سرهنگ بودن، همه اینا همه درس خونده بودن، حقوق خونده بودن، اینا وکلای مدافع نهضت آزادی بودن. سرهنگ رحیمی که بعد از انقلاب هم رئیس دژبان شد، تیمسار مسعودی بود، تیمسار علمیه بود، بسیار آدم های تحصیل کرده باسواد. و جالبه که دادگاه تمام شد 3 تا از اونا رو گرفتن به 3 سال زندان محکوم کردن، زندان هم کشتن، هم سرهنگ رحیمی، اون موقع سرهنگ بود البته، و هم تیمسار مسعودی و هم سرهنگ علمیه، حالا اسامی بقیهشون خیلی یادم نیست. اینا به حال ارتشی های وطن پرست بودن که ارتباط داشتن با ملیون. قرنه هم درسته به شاه یه مدتی خیلی نزدیک بود ولی کنارش گذاشته بودن، طبیعتاً با اون سوابقی که داشت اون میتونست خدماتی بکنه. حالا تو من جریان جزئیات این کار نبودم، دلیلم نبود که اون چیزایی که به هر حال تصمیمی که میگیرن حتما مثلا انقدر علنی و باز باشه که امثال بنده هم بفهمیم. اینا معمولا با شورای انقلاب این مسائل رو رد و بدل میکردن، یعنی شورای انقلاب فوق دولت موقت بود، هر تصمیمی میخواست بگیره با شورای انقلاب انجام میشد، یعنی حالت مجلس نسبت به نخست وزیر داشت. همیشه مثلا برنامه ها باید توسط مجلس تصفیه بشه. حالا دلیل عزلشون هم من یادم نمیاد، به خاطر نمیارم الان دیگه، 43 سال از اون موقع گذشته و بندم در جریان اون جزئیات اون خبر عزل و نصب ها اینطوری نبوده. بله خیلی ممنون. دیگه این هم آخریش بود، اما قسمت های دیگه هم بازم اونم حالا بخش های دیگه هم با مشورت شورای انقلاب بود. برای شهربانی من یادم میاد که کسی که رئیس زندان قصر بود قبل از انقلاب، اون رو انتخاب کردند و آقای محرری، سرهنگ محرری، که البته خود ایشون نپذیرفت، بابا انقلاب شده منو نمیپذیرن، ولی انقدر آدم شریفی بود، انقدر هم اعتقادات دینی خیلی محکمی داشت و مورد رضایت همه هم بود، همین مخالفین و موافقین. ولی خب به هر حال اینها با مشورت معمولا انجام میشد و حتما باید از تصویب شورای انقلاب میگذشت. خب متشکرم، موفق باشید، در پناه خداوند متعال. خدا نگهدارتون و شب بخیر.